و به دنبال این تصمیمات تازه بنده انتخاب شدم به سمت اولین وزیر تعاون، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستاها، که باید بگم اولین وزیر و آخرین وزیر این وزارتخونه بودم. باید که بعد از مدتی که کار تصمیم داریم به طور کلی تموم شد، اصلا اسم این وزارتخونه عوض شد، گفت شد وزارت تعاون و امور روستا. و منم همیشه هشدار میدادم که هیچی بدتر از این نیست که اصلاحات ارضی در اینجا ولش کنید. و به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی که مملکت در اون تاریخ مرتکب شد این بود که بالاخره بعد از مدت، حالا من کاری ندارم که وزارت منابع طبیعی شد جزو وزارت کشاورزی، اون اشکالی نداشت، یا وزارت تولیدات کشاورزی رو با وزارت بازرگانی ادغامش کردن، اون هیچ اشکالی نداشت. ولی ما مادام که یه وزارتی به نام وزارت کار و امور اجتماعی داشتیم، باید یه وزارت هم به نام وزارت تعاون و امور روستا می‌داشتیم، تا اینکه حالا جامعه روستانشین مملکت ما اکثریت قاطع جمعیت مردم مملکت ما رو تشکیل میدن و اینها باید که اینا فقط مسائلش کشاورزی نیست. وقتی هم وزارت تعاون و امور روستا بود، وزارت کشاورزی کار خودش میکرد، باز مروج اون میفرستاد، اصلا میگفتم دوباره کاری سه کاری. صحبت از این بود که ما میگویم آقا الان اگه شما یک وزارت داشته باشید به نام وزارت تعاون و امور روستاها، ببینید چقدر از دوباره کاری ها کم میشه. یه جیپ میره به ده، یعنی چهار تا چرخ میچرخه، در موادی یه نفر کارمند یه وزارتخونه میبود به ده، در صورتی که تو همین جیپ میتونه هفت کارمند مال هفت وزارتخونه تو یه دونه جیپ بشینه بره. دوستی بنابراین تمام رو ادغام بکنید، تمام رو بردار، کمانی که خب این وزارت که تشکیل شد، حتی مسئله نوسازیش هم، نوسازی روستاها هم از وزارت مسکن شهرسازی گرفتن دادن به وزارت تعاون و امور روستا. چند سالی برای این مسئله گشت، مسئله واحدهای کشت صنعت مطرح شد. اون چی که مسلمه، ما با خرج زیادی که برای تأسیس صدها و ساختمان به اصطلاح شبکه آبیاری زیر صدها کرده بودیم، بسی هفت اکتر استفاده را از اراضی زیر صدها میکردیم. و این واحدهای کشت صنعت که این همه روش تبلیغ منفی شد، این هیچ جاش به نظر من، منهای در مواردی، منهای موارد نادری که ظاهری که زمین زراعتی با ایجای اصلاحات ارضی زیر سطح داشت، ازش زمینش خریدن و دارن آنجا بیمش کردن. این یکی رو موارد، ولی در خیلی از موارد واحدهای کشت صنعت قرار بود و به همین ترتیب هم شد در اراضی تشکیل شد که ما زارع نداشتیم. ولی در مواردی هم بود که در جایی که ما زارع داشتیم میخواستم کشت صنعت تشکیل بدم، که در همین مورد هم بالاخره تصمیم گرفته شد که خب ما حداقل زارع دیگه زمینش نخریم از زیر صد مرخصش کنیم. در اینجا مناطق که زمین زارع زیر صد واقع شده، ما شرکت سهامی زراعی تشکیل کنیم که با استفاده از این آبی که با این قیمت واسه ما تهیه شده، ما کشاورزیمون بهره‌برداری اقتصادی باشه، یعنی به درد من تو این شرکت سهامی زراعی هم در اونجا تشکیل داشت. بنابراین به این ترتیب ما هم بودیم و همه جام
راستید. این وقتی که این سویه استفاده رفت و این وزارت کنهای دیگه به وجود آمد، شما شدیم وزیر تعاون و امور روستایی، ای باز به میل، یعنی خود علازر یه پیشنهاد کردن یا ای رابطش یا هویدا
بود؟ نه خیر، این تا در بررسیش در سطح دولت انجام شده بود. اونجایی که مربوط به میل علازر بود، علازر مصر بودن، یعنی به قول معروف از پاپ کاتولیک تر، که زاره رو باید تا آخر خط دنبالش باشه. بزرگترین مطلبی که بعد مورد توجه اعلیحضرت قرار گرفته بود این بود که ما در مملکت بیش از 67 هزار ده داشتیم، ده پراکنده. بعد این از این دهات 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر بیشتر جمعیت داشت. اینها از همدیگه پراکنده. صرف نمیکرد که یه دهی که مثلا فرض کنید که 20 خانواده زندگی میکنن، واسه این ده راه مخصوص بسازی، صفحونه واسه کشاورزیش بذاری، مدرسه واسه بسازی، درمانگاه درست میکنی، فرض کنی مدرسه میسازی، کو معلمش، درمانگاه درست میکردی، کو دکترش، و به علاوه عملی اقتصادی نبود که واسه یه ده 60-20 خانواری این به این ترتیب مسئله ادغام دهات در هم مطرح شد و برنامه شد که برنامه ریزی بشه که یه روزی در آینده با ادغام تبدیلی دهات کوچک و مجاور در هم دیگه به جای 67,000 شما 3,000 شهرک داشته باشه، 3,000 شهر، و این کار برنامهش تهیه شد، مقدماتش تمام شد. منتها اول ما اسم شهرک نوشتیم، ما اول میدیم مثلا فرض کنید که یک تعداد دو فاصله نزدیک دوربر هم هستن، هر کدوم مثلا 10 خانواد جمعیت دارن، 15 خانواد میمدیم یه منطقه رو که در مرکز این منطقه قرار داشت به نام مرکز حوضه عمران روستایی انتخاب میدیم. در این مرکز حوضه عمران روستایی مدرسه میساخت، درمانگاه میساخت، کارگاه واسه فعالیت های غیر کشاورزیشون میساخت، چون برای اینکه کشاورزی
این جیاتو نجیش اقوامیاتو نجیشن چند جا از این کار را کردیم، چند تا مدرسه
ساخت مفصل همه اینا رو داریم که بعد همون وارد بحث نشدیم. اینا همش جز بیوگرافی بنده است، الان در واقع همش رو واسه هر کس که اینا رو پیاده میکنه بزن اون حرف زواد چه بگیره، ما داریم همینجا صحبت میکنیم که ما هنوز وارد برنامه اساسی نشدیم. من همونطور که خدمت شما عرض کردم واسه این گفتگو شنودی که با هم دیگه داریم، من یه مدارکی که دارم به شما ارائه میدم، من میخوام بگم که تمام این گرفتاری اصلاحات ارضی رو به این ترتیب که امروز میگیم در زمانی هم که اعلیحضرت در مملکت سرحد میکردند و رژیم سابق مملکت اداره میکرده، تمام این کماکاس ها در اون گفته شد و مسائلی مطرح شده که این مسائل دیگه به این شلو لفتی و ولی این مذاکرات امروز ما نیست. امروز داریم همتون با همگی درده میکنیم، خب این نواری هم یاد سینا رو داره زبطش میکنه. ما انقدر در مملکت کار کرده بودیم که دیگه عبایی نداشتیم که نقایص کار خودمون رو مطرح بکنیم، و من درست یادم هم که قبلا هم خدمت رو کردم به مناسبت دهمین سال انقلاب ایران در سال 1351، خب یه مراسمی برگزار شد و روزنامه ها جواهد هم یه مطالبی رو منتشر کرد. من دارم با روزنامه کیهان 4 مصاحبه مشروب که هر مصاحبه 2-3 صفحه روزنامه کیهان رو گرفته. این مطالبی رو من روز گفتم که امروز با شما بازگو میکنم، اینا تاریخ اصلاحات ارضی به نظر من مهمترین اصل اصول انقلاب سفید ایران هست. همونطور عرض کردم اجرای این اصل فرصت داد که ما سایر اصلها رو پیاده بکنم، و من تمام این اصول تانجی که با اجرای اصلاحات ارضی ایران ارتباط داره به تفصیل وسط اون عرض میکنم و وقت ارائه میدم به شما که این مسائل اون روز گفته. اینایی که میگم ما نمیتونستیم حرف بزنیم، نمیشد گفت، آیا یک وزیر مسئول، من چیزایی در اون روز گفتم که در روزنامه خبری کیهان منتشر شده و این نشونه پس هر کس هر حرفی داشته میتونسته بزنه، و اینم حساسترین مسئله مملکت. حالا اگر یک نفر اینقدر محافظه‌کار بوده که یا حالش نداشته حرف بزنه یا میترسته جلوی چهارتا، من نمیدونم، شما شاید یادتون نباشه، ولی تو همین تلویزیون اون روز، تلویزیون ملی ایران، ما بحثایی داشتیم با همین آقای دکتر نهاوندی اساتید اندیشمندانشون. حتی من اینو باید رفتا عرض بکنم، یادتون هست یک چیزی درست کردن به نام اندیشمندان،
بله
بله، و به نظر من اشتباه اینا اومده بودن که انتلکتوال ترجمه بکنن، ترجمهش دادن به نام اندیشمند. من در خراسان استان دارم، هر هفته یک بار ما یه برنامه تلویزیونی در شبکه استان داشتیم که من مستقیم با مردم صحبت، سرگرمی بود، هم از مردم روز جمعه همونم بود، و به جای اینکه مثلا فرض کن تلویزیون دایگون ناپلئون رو پخش بکنه یا سلطان صاحب قرار رو منتشر بکنه، به جایی هم بر نمیخورد. ما تو همون برنامه تلویزیون یه مصاحبه داشت استاندار خراسان، تماس مستقیم با مردم، مردم با تلفن با ما تماس داشت. یه روز در یک از
یعنی مردم تلفن میزدن سوال میکردن.
آره همون روز تلویزیون هم اصلا توی استودیو تلفن پخش میشد، صداش پخش میشد، منتها به نوبت یکی یکی وصل میکردن، سوال میکردن، من پشت تلویزیون جواب میدادم. یه سوال یک کسی ازم کرد که آقا این اندیشمندان، از گروه اندیشمندان اینا کیا هستن؟ کی هستن؟ یه نفر از نیشابور تلفن کرد. این نیشابوری تلفن زده بود به یه مشهدی، مشهدی از خود مشهد. بعدم واقعا همیشه من یه دلخونی از این مسئله داشتم. تقسیم مردم، اگه گفتید اندیشمندان، مفهومش نیست که در مقال اندیشمندان گروه غیر اندیشمندم شما دارید. بله؟ وقتی جامعه تقسیم میگه، میگه ما اندیشمندانش هستیم، مفهوم غیر مستقیمش نیست که یک طبقه هم به نام غیر اندیشمند وجود. وقتی از من سوال کنم آقا منم حق به شما میدم، به نظر من اون سالری هم که میشینه نقش ریزی برنامه ریزی میکنه که امشب طوری به یک منزل دستبود بزنه که تخت نیست این منزل به یغما ببره و گیر پلیس هم نیفته، اینم اندیشه داره، منتها اندیشهش در این جهته. ما باید به اندیشه ها جهت بدیم و منم این حرف رو من همیشه باش مخالف. البته این کاری دادم بعد ایجاد گره کرده در سر کرد که اون واقعیت رو گفته بودم، برای اینکه همین اندیشمندان اولین گزارشی که منتشر کردن راجع به اصلاحات از ایران. به طور کلی تاریخ اصلاحات از ایران رو اولین گزارش اندیشمندان دانشگاه ما تحریف کرده بود. منم وزیر مسئول به این گزارش پس از اینکه بلافاصله در روزنامه منتشر شد در رادیو تلویزیون من یه جواب دادم. زیادم آقا روزنامه به خط دوش داره که ولیان به اندیشمندان جواب بده. اونا اندیشمندان چرا مسائل دارن تحریف میکنن؟ بعد از تعاونی های ما ایراد گرفتیم. کی گفته که تعاونی های ما بدون عیب و نقصه؟ ما اول شروع داریم تازه حرف تعاونی شدنی میزنیم. و در دهات هم داریم به کشاورزان میگیم که اگه شما بخواید زندگی خودتون رو ملفق کنید، مشکلات خودتون رو حل بکنید، چاره‌ای غیر از این ندارید که تواناییاتون رو رو هم بریزید و تعاونی هم فکر بکنید. مادام که دانشگاه تهران نمیتونه با شرکت اساتید دانشگاهی خودش یه شرکت نمونه تعاونی تشکیل بده، این استاد دانشگاه حق نداره به تعاونی. ما کی ادعا کردیم که تعاونی های روستایی ایران بدون عیبه؟ ما اومدیم میگیم آقا اگر قراره که دیگه اون مالک خوبی آمد در صحنه ده وجود نداشته باشه که دیگه نداره، تو ده همه که نمیتونن تصمیم بگیرن، اینا باید عادت کنن دور هم دیگه جمع بشن. و اتفاقا این زندگی تعاونی در دهات ایران نه تحت عنوان تعاونی، شما بونه کشاورزی رو شنیدی؟ اینا بین خودشون این مسائل داشتن. ما حالا اومدیم داریم میگیم که بله ما حالا یه مدیر عامل شرکت تعاونی، یه شرکت تعاونی تشکیل بدین، مجمع عمومی داشته باشید، هیئت مدیره داشته باشید، فلان کنید، تمرین، ولی به شرطی شما فرصت بدید که این تعاونیای ما پا بگیرن. از این گرفتاریا لا حد و لا تحصا ما داشتیم. و حالا که این همون دانشگاهی بود که من کاری ندارم، اگر آقای دکتر نهاوندی که رئیس دانشگاه شده بود درس میداد، با تصویر همون دانشگاه منم در اون دانشگاه درس میدادم. ما دیگه زبون همدیگره که نیست. من که ادعای فضل پیشرفته ترین آن نداشتم که، ما با هم بودیم، حرف همدیگره میفهمیدیم. ما که همیشه با هم همکاری داشتیم، معایبی وجود داشت، خب این معایب برسی که میگفت، ولی کنار گود نشستن و لنگش کردن این از اون حرف هست. یه دوستی داشتیم به نام آقای کاظم ودی، هر جا هست خدا نگرش داره، یه مؤسسه داشت به نام مؤسسه تعاونی دانشگاه تهران. اقلا من تو همون مؤسسه میرفتم درس میدادم. ایشون مغز متفکر تعاونی ها بود از نظر تئوری، بنده حرفی ندارم، قبول دارم. آیا اینا وقتی می نشستن بله تعاونی روستای ایران با منبع می رفتن، ما گفته بودیم که تعاونی ایران تعاونی های سوئد هستن، تعاونی انگلستان هستن با 100 سال سابقه. اصلاحات از ایران از سال 1341 شما بگیرید تا امروز 1362 تازه میشه 21 سال، واسه به هم زدن یک نظام کهن روستایی به شکل به تعطیل. شما یه سوالی کردید و از زیر جواب اون در نرفت، گفتید که این اجرای برنامه اصلاحات از ایران فکرش فکر خود اعلیحضرت بود یا تشکیلات امنیتی بود، چی بود چی نبود اونو ما به نظر من یه جاییست که دیگه باید گفت. اصلاحات از ایران قبل از اینکه هدف اقتصادی داشته باشه هدف اجتماعی داشت. این هدف اجتماعی برای احتراز از مشکلات سیاسی مطمع نظر قرار گرفت و به نظر من یکی از گرفتاری هایی که ما همیشه با دیگه کمونیست که اشکال نیست، مثلا کمونیست ها به اتفاقا میگن، اون میگه من کمونیست هم، من میگم من کمونیست نیستم، من تابع فلان مکتب سیاسی هست، ولی کمونیست قبول داره که اگر در یه جایی قبل از اینکه اون به جنبه مسلک دیگه ای با عقیده سیاسی دیگه ای جنبید و برنامه اصلاحات ارزی رو برا کرد به ترتیبی که دیگه زاره مالک به دهران نده و مالک عاقلی هم دیگه حاضر نشه به ده بره، دیگه چی داره؟ به دهران میگه متحد بشید که چی کار کنید که مالکیت های خودتون رو کمه کن تلقی کنید. ما یکی از گرفتاری هایی که داریم سابق ایران با کمونیست ها داشته، مثلا سهیم کردن کارگران در سود کارخانه جان. شما کدوم یک از کشورهای کمونیستی دنیا رو در تاریخی که در ایران این موضوع مطرح شد، من حالا کاری ندارم فقط از نظر مطرح شدنش دارم، حالا راجع به واحد ماهیتش نمیشه، از نظر مطرح شدنش دارم، دکتر قریشی کدوم کشور کمونیستی رو میشناختی که کارگران کارخانجات در سود کارخانجاتشون موفق نبودن؟ حالا همینقدر که در یک کشوری حرفش زده میشه این که گناه نیست، بیان آرزو و امید که در هیچ جای دنیا امید گناه نیست. یه کشوری گفته برای این کاری میخواییم بکنیم، من کاری ندارم تا آدم کار نکنه اشتباه نمیکنه، ولی اشتباهی که یک خدمت گذار میکنه این خیانته. این کسایی که امروز بالای منبر رفتن و اون روز هم مثل من فرصت داشتن زنده که مسئول کار هستن مصاحبه کنن و کم کاستار بگه خیانت، من در اینجا گفتم در این مصاحبه خیانتی بالاتر از این نیست که ما فقط با تقسیم زمین کار اجرای برنامه ساعت از ایران رو خاتمه یافته کردن. اینو گفتم، من گفتم بعد یا میگن که کشاورز شعور نداره سواد نداره، قبول دارم کشاورزی ممکن وجود داشته باشه و زیاد هم وجود داشت و هنوز هم وجوده که سواد خواندن و نوشتن نداره، ولی این کشاورز سواد زندگی کردن داره. این کشاورزی که سواد خواندن و نوشتن رو نداره خودش و اجدادش سالهای سال پشت سر هم دیگه نرسندن نرسندن در این طبیعت خشن دهات دور افتاده ایران خودشون زنده نگه داشت و ما جامعه شهرنشین دهتیر کردن در مقابل اولین سرما و یخبردار سرما خودیم هیچ کاش نکردیم، اون مسائل خودشو حل کرده، ما مسائل خودمون نتونستیم حل بکنیم در جامعه شهریمون، نه تنها مسائل خودمون حل نکردیم، اصلا جامعه شهری مبتکر ایجاد بی‌نظمی در جامعه روستایی ایران شد. اینها وارد این حرفا اون روز زده شد، هیچ کس هم مداد لای انگشت خنده نداشت، نه والا این حرفه که حالا امروز حالا دشمن که دشمن سوال از دشمن کسی غیر از دشمنی اگه توقع داشته باشه حالا ما عاقلی نیست، حالا گویین که ما دشمن با شرف و بیشرف هم داریم، یارو میگه من در سر گردنه دوز ماله زد ولی خدا پدرش بیامرزه دوز با شرفی بود، گفت که دوز مگه با بله بابا این اومد هر چیزی که در ظاهر بود گوشواره از گوش زن من کم دست من ولی دست معذرت بخوام تو سینه زن من نکرد، ولی دزد بیشرف اون کسی است که میاد دست تو سینه زن منو ناموس منم میکنه. حالا دشمنم دشمن باشه او میشه. ولی در هر حال دشمن آدم چرا دکتر ما با دوستانمون بلا تکلیفی. امروز شما ملاحظه میکنید هر کس از جاش بلند میشه. من خدمت اعلیحضرت رسیدم، تذکر دادم. پس اگر راست باشه که ما میگیم راست. اصل صحته. تو که خدمت اعلیحضرت رسیدی، پس جای دیگه چطور میگی ما نمیتونستیم جای اظهار نظر بکنیم؟ وقتی تو به اولین فرد مملکت، حالا در اصلا که خیلی بر کسایی که همچین مسائلی میزنن اصلا اعلی حرفا نبودن. شما پارلمان ایران نگاه کنید، همه آخرین پارلمانی که ما داشتیم در رژیم گذشته، روزای آخر اون پارلمان، اتحاد نمایندگان اون پارلمان با مطالبی که روزای کش افیاب شدن حضور اعلی، این محال گرفتارمون ایناست. حالا اصلاحات حضی یه تیکش بوده. مسئله عبارت از اینست که یک روزی ما بایستی که دست بگیریم از اون چی که سرون اومده و تعصب نداشته باشیم و حالا دیگه آخرین خدمتمون به مملکت اینست که دروغ نگیم، تمام مسائل مملکتمون رو مطرح بکنیم. شاید شما با این بالاخره این مطالب هر چیش میدید رو نوار دونه یه روزی نوار گوش میدن. شما دارید الان محبتی میکنید در این زمینه و خب
سوال یک سوال
من حاضرم هم که شما سوال بکنید
یک چند دقیقه دیگه.
هر کس که این نوارا رو بعد گوش میده با اگر از حرفای ما چیزی گیش ننه بود باید که باز به خود من مراجعه کنه.
یک سوالشون راجبه توی شورای اقتصاد یا این مجالس یا جلساتی که خود اعلیحضرت هم تشریف داشتن اینا وزن آزاد حرف میزنن یا بیا میدونستن حرف یا
نتونستن حرف بزنن؟ جانا سخن از زبان من یه مطلبی خدمت من حرف کندم. من خودم به مناسبت شغلی که داشتم تا آدم که وزیر کابینه بودم در جلسات شورای اقتصاد عضویت داشتم. در یکی از جلسات شورای اقتصاد که این اشخاصی که میگم الان حاضرم عوض بودم و خوشبختانه نجاتم پیدا کردم و الان زنده هست. آقای آموزگار نخست وزیر سابق، آقای صفی اصفیار زنده، آقای مجیدی خوشبختانه از حادثه اخیرم جون سالم به در بود و زنده هست، آقای قاسم معینی زنده هست، آقای معینیان که دبیر این شورا بوده زنده هست، آقای مهدی سمیعی زنده هست، آقای فرمان فرمایان که رئیس سازمان برنامه بود
خداداد
اون زنده. از بین اعضای شورای اقتصاد اون روز مرحوم هویدا میگه نیست، مرحوم روحانی نیست، آقای انصاری زنده است. در اونجا دو تا مطلب در جواب جنابالی من به امان خاطر خودم از کم اینا هم زنده هست. یکی این بود که یه روز اعلیحضرت من اونم در شورای اقتصادم که جلسه تشکیل میشد تمام وزرا بدونیم که اصلا اعلیحضرت دستوری داده باشه دستش رو میذاشتن رو سینه‌شون تا که من نشستم حالا نوار که مونده که دست نشون رو سینه میشستن. آقای هویدا خدا بیامرز اول میومد دستور کار جلسه شورای اقتصاد رو مطرح میکرد که قربون اجازه فرمایید که مثلا مجیدی در فلان مورد صحبت یا وزیر دارایی در فلان مورد صحبت کنه یا ولیان در فلان مورد صحبت. یکی از روزها بود که و یادتون هم هستش که همیشه مرحوم هویدا دیگه یه اواخر تکیه کلام شده بود که اعلیحضرت فرمانده هستن، من رئیس ستاد اعلیحضرت برمه. در اون جلسه شورای اقتصادم متکلم فقط اعلیحضرت بودن و صحبت میکردن و تمام این ماهام که دور بر نشسته بودیم هی سلام رو تکون میدادیم و فرمایشات رو به اصلا تایید اعلیحضرت همونن که من شما رو اینجا جمع میکنم که وقتی مسائل مملکتی مطرح میشه اگر کسی چیزی به نظرش میرسه مطرح کنه که اینجا روش بحث کنه. بذارید نخست وزیر بشینه و مرتب بگه که ما یعنی خود اعلیحضرت فرمانده هستیم و خودش یعنی آقای نخست‌وزیر رئیس ستاد بک هشته. ولی شما باید بدونید که اینجا وقتی جمع میشید مسائل مملکتی مطرح سوال مطرح نمی کنید، مطلبی رو مطرح نمی کنید، بحث نمی کنید. اون روزی که مسئولیت مطرح بشه شما مسئول هستید، بنابراین حرفاتون رو اینجا بزنید. این یکی، این روش گفتم. مطلب دوم، این سوزنی تموم شد
هنوز چند دقیقه خوشم
مطلب دیگه در یک از جلسات شورای اقتصاد مرحوم روحانی اینو دیگه کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازی در من دو قربون برای اینکه پشتارشی میخوام خدمتتون عرض کنم که درآمد سرانه کشاورزان در مواردی از 5000 دلار افزایش بیشتر شد. الان خوشحال شدن فهمونن چرا که نه من درد کنم الان دارن فهمونن که چی میگی؟ میگی بیشتره؟ گفتم نه قرب، من میخوام خدمتتون عرض کنم که یا وزیر کشاورزی اشتباه میکنه خدمتتون یا اینکه در خلاف حقیقت داره صحبت میکنه. برای اینکه در بلوچستان و سیستان ما هنوز خانواده کشاورزی داریم که در یک سال 300 تا 1 تومانی بیشتر درآمد نداره. این درسته که ممکنه مثلا در اطراف شهریار کرج کشاورزی پیدا بشه که در سال 5000 دلار داشته باشه، ولی این به اون معنا نیستش که خاطر همه ما آساده باشیم که کشاورزی. این هم فقط باعثی میشه که فردا بنده اعتباری که از این آقای مجیدی سازمان برنامه ها بگم بگه وزیر کشاورزی گفت درآمد شده. من اومدم بگم خدمت اعلیحضرت که قربون به نظر بنده در این مملکت در بخش کشاورزی کشاورز غنی غنی تر میشه و کشاورز به اصطلاح تویدست تر میشه. رو هفته هم دارم کن اشتباه کردم، من قول در این مملکت فقیر تر میشه تنی قدیر حالا این تحتیب درست نه احلا در سمانه که یعنی آقا در این مملکت روز به روز فقیر تر شدی. گفت نه قول بنده جز اونایی هستن که در این مملکت روز به روز فقیر تر شدن. حالا این به این تحتیب علاوه فهمیدم که من روز 17 تا توی این مملکت من به سهم خودم زحمت بکشم. همه تون دارید زحمت بکشید تمام مملکت. خب بگید در چه موردی چنین چنان بشه. من دستور بدم الان به شما گفته بشه که از این عده که امسال میخوام برن حج چند نفرش کشاورزی. من در مورد موقع قربون امسال درست که خواهد هم گفتم که امسال 17000 نفر مثلا این عدد دو